الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل اونچه که گذشت این بود که امام امت در مکاسب محرمشون خواستن روایاتی که قول زور را به غنا تفسیر کرده، با اینکه غنا صوت و زور است اگه باشد نه قول و زور، این تفسیر را این نحوی تمامش کردن. فرمودن یه نحوه ادعایی در کار است یا یه نحوه مجازی. وجوهی ذکر فرمودن برای تفسیر آیه قول زور به غنا، با اینکه غنا جزء قول زور نیست. وجوهی را ذکر فرمودن. ما عرض کردیم تمام این وجوه خلاف ظاهره، برای اینکه ظاهر قرآن حقیقت است، ادعا و مجاز، چه مجاز سکاکی و چه غیر او، خلاف ظاهره و روایات خلاف ظاهر حجت نیست. اگر اینجور این توجیه ها و این محامل این اشکال را دارد و حق در توجیه روایات و اینکه ما چیزی ازش بفهمیم و علم روایات را به اهلش رد نکنیم، اینه که بگیم تمسک و تفسیر امام علیه الصلاه و السلام، امام معصوم، از باب چه بوده؟ تنقیح منات و القاء خصوصیت. تنقیح منات و القاء خصوصیت یه فهم عرفیه. پس حضرت به چی قرآن تمسک کردن؟ به ظاهر تمسک کردن و تمسک به ظاهر حجت است. روایت موافق با ظاهر قرآن، غیر مخالف با ظاهر حجتی، چه برسد که موافق با ظاهره. یشهد بر این معنا که تمسک امام سلام، امام معصوم، به القاء خصوصیت و تنقیح منات بوده، این روایت محمد ابن صیحه، محمد ابن مسلم، سه باب 99، عن صفوان عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم، خبر ابی الصباح، حالا چون آخرش ابی الصباح، صحیحه ابی الصباح، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل لا یشهدون الزور قال الغناء. زور را در این روایت ابی الصباح سه باب 99 و در روایت پنج همین باب که از محمد ابن مسلم و ابی الصباح است، از ابی عبدالله ایزن، خود زور به غنا تفسیر شده. خود زور به غنا تفسیر شده، یه جا هم چی تفسیر شده بهش؟ قول و زور. خب این که با هم مخالفت دارد که. تفسیر زور به غنا به و تفسیر قول و زور به غنا، اینا با هم تعارض دارد. ولا یرفع التعارض الا به ما ذکرنا، این مؤید اونه که نه حضرت اونجا هم که به قول و زورش تمسک فرمودن، نه به ما هو قول و زور، بل به ما هو زوران، به زورش تمسک فرموده است. گفت ایوون کیف کو کیفش، به زورش تمسک فرموده نه به ایوون کیفش. شاهدش این روایت که زور را به غنا تفسیر کرده است. داره حضرت میداند اما به قرآن، قرآن را میخواد برای ما تفسیر کند. معنای واقعی من نمیدونم، قرآن مگه واقعش غیر ظاهرشه؟ من که نمیگم نمیداند، من میگم امام معصوم تمسک میکنه به این آیه از باب القاء خصوصیت. زراره به زراره میفرماد که بر پام مراره هست، میفرماد چی؟ امسح علل مراره فانها ذا و اشباهه، یا چی؟ نازا و اشباه او، خلاصه از کتاب الله استفاده می شود. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا در یه جای دیگر میگه چرا مسح به بعض، میگه لمکان البا، استدلال به قرآن و استفاده از قرآن که کار ائمه سلام الله علیهم اجمعین است. ائمه به قرآن استدلال میکنن، تفسیر میکنن، استشهاد میکنن برای اینکه قرآن را به ما بفهمونن یا برای اینکه دیگران را مجاب کنن. همه که مثل ما نبودن که حرف ائمه را تعبدن قبول کنن. شما روز قبل تشریح نداشتی؟ یا تشریح داشتید اون چیز دیگه اینجا کار نمیکرده. من عرض کردم که وقتی تمام خلفای جور غنا را جائز میدانن، امام در مقابل اونها خیلی زحمت کشیده که میخواسته حرمت رو بیان کنه. اما صاف اگه میگفت حرامه یا حضرت عباس، 14 سال زندان که چی؟ 28 سال امام صادق صلی الله علیه و سلم که خیار فروش میشه تاجر مسئله بپرسد، دیگه خیار فروش هم اجازه نمیدادن مسئله بپرسد. کمی که زمان امام دیدیم، زمان امام تلفن به نام امام تو دفترچه های تلفن نبود. یه سال به نام خ نوشتن، یه سال دیگه اصلا خشم نبود. حالا اگر او دفترچه ها رو کسی پیدا کند بعد از اینکه امام را تبعید کردن به نجف، خب اینجوری بوده. چه کند امام برای بیان حرمت الا اینکه به چی تمسک کنه؟ به قرآن. چه ربطی داره به اینکه امام میدونسته یا نمیدونسته؟ بله، امام احکام الله را میدانسته بدون هیچ واسطه ای. علمشم علم حضوری و لدنی بوده، اما برای یاد دادن به ما طبق متعارف یاد میدادن. توجه بفرمایید. و علا هازا، یعنی و علا این مبنایی که ما عرض کردیم، غنایی حرام است که عرفن زور باشد. برای اینکه کلمه زور مثل بقیه کلمات محوله به عرفه، یعنی مائل اله مائل من الحق باشد. اون چه که مائل از حق است و به مقابل حق می رود، هر باطلی مقابل حق نیست، ناحق مقابل حقه. هر چیزی که از حق مائل شد و به مقابل حق، به مزاد و مناقض حق مبدل گشت، اون یکونو چی؟ حرام. غنایی که زور باشد عرفن حرام است. و زوره و المائل عن الحق به ضد الحق و به نقیزه. بنابراین اگر کسی خوانندگی دارد، با این خوانندگی بهداشت رو ترویج می کند، این زور است؟ مائل عن الحق به ناحق است؟ نه. خوانندگی دارد، با این خوانندگی مرض ایدز را معرفی می کند تا مردم گرفتار ایدز نشوند، این حرامه با این خوانندگی. خوانندگی دارد، نمیدونم اون چی بهش میگن، این خونه های چجوری، پلاسما. خوانندگی دارد، با خوانندگی پلاسما را، پلاسمی را معرفی میکند تا اگر مردی پلاسمی دارد نره یه زن دیگری را بگیرد، فردا هر دو چه بشن؟ گرفتار بشه. و این حق، این زور نی. و پر از روایات ما از این حرفا، روایت میگد که من تزوج کریمته شارب الخمر فقد قطع چی؟ رحمه. ایاکم و تزوج الحمقا فان صحبتها بلا، یا صحبته بلا و ولده زیا. ایاکم و تزوج الحلق حمقا، بعدم تعلیل میکنه، بچهشم نادون و احمق بار میاد، زندگی با احمقم به هر حال مشکله. حالا یا میگن با همدیگه را درک نکردیم. تزوج هم شما بگید ایاکم و تزوج الپلاسما، کسی نمیتونه به شما بگی خلاف شهر گفتی. ایاکم و تزوج من له ایدز، خلاف شهر گفتی. نه، من کجاش خلاف شهر گفتم، من همین روایت رو دارم میگم. منتها اون روز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقای دره میخواه حب بزنی به حرف من، اون میخواد گیرت بندازه. اصلا ببینید، نه اشکال شما وارده، نه ما چه میدونیم. من منباب مثال میگم، لیس من دعب المحصله، آقای آجاقای لیس من دعب المحصله المناقشه تو فی المثال. من خیال کردم شما دیگه این کلاس مباحثه رو طی کردی. من نمیدونستم شما، من خیلی اوج میگیرم هزار پا، شما برمیگردید یه پایی میمونید توش. توجه بفرمایید. پس بنابراین این روایات میگد اون جایی که غنا زور باشد، اگر با غنا، حالا بیایم تو اینایی که شما زود باور میکنه، آقای حیدری یک کسی با غنا گفتار نراقی رو بخوند، اینجا به خودش بگه اینجا نمیگه حرومه. هر وقت خواستید یک کسی حروم حلاله بگه، گاهی یک کسی میاد میگه آقا این حرفه که شما میزنی کجاست، میگم این اونجا نوشته که من و تو سهم امام بخوریم، این همون کنار اون نوشته، این بیچاره دیگه جا میخوره. میگم بابا اونجا مسئله اختلافیه، همونجا که اینو نوشته همونجا می حرفو نوشته، چون چه کنم جواب دیگه که نمیتونم بهش بدم که، میگم همونجا اینو نوشته. خب پس بنابراین اونجایی که با غنا قرآن میخواند، با غنا مراسی میخواند، غنا یعنی خوانندگی، کوچه باقی خوندن، با کوچه باقی مرثیه میخونه و جا میندازد، با کوچه باقی قرآن میخونه و جا میندازد مطلب را، این زور نیست و این روایات شامل او نمیشود. پس غنایی که دارای محتوای، غنایی که زور نباشد، این روایات دلالت بر حرمتشی نداره، بلکه از تمسک امام معصوم به آیه زور ما میفهمیم اشعار دارد که حرام هم نیست، اشعار به عدم حرمت دارد. پس اولا این روایات مفسره قاصر است از بیان و حرمت غنایی که لیس به زورن، این اولا، بلک ان تقول ثانیا که این روایات چون غنا رو برده جزء قول زور، میخواسته است بگه که اونجایی که قول زور نباشد حرام هم اشعار به عدم حرمت دارد یا دلالت بر عدم حرمت دارد. این بحث ما تا اینجا. چی حرام شد یا نشد؟ اگر زور حرامه، اگر زور نی حرامه، اکل مال حرامه یا نه؟ اکل مال ما حالا همینه میگیم، غنا حرام نفسیه، بله، به ما هو زورون مصداق زوره. میگم اگر شما رفتید خدا ناخواسته کلا سر کسی گذاشتید، مالش از دستش گرفتید، خوردنش حرومه یا نه؟ ها؟ چرا؟ اکل مال به باطل. ما که نمیگیم حتما همه عناوین که، به هر حال خودش حرومه. توجه کنید، این تمام کلام در شبهه اولی که امام سلام الله علیه داشت. امام یه شبهه دیگری را ذکر میکنند و جواب میدن از او، و اون این است که میفرماد خب اگر ما این آیه شریفه را بهش تمسک کردیم، آیه شریفه دلالت میکنه که هر باطلی را شامل میشود، قول زور یعنی قول باطل، هر باطلی را شامل می شود، و وقتی هر باطلی را شامل شد، امر یدور بین این که ما در هیئت امر تصرف کنیم یا در ماده، چون هر باطلی حرام نیست، بعضی باطلا هستن که حرام نیستن. حالا سیگار آدم می کشه، این باطل است، اما باطل حرومی نیست، گاهی بکشد مضر نباشد، یا این آینکشو داره تاب میده مثلا، این باطلون، یا من مثلا میگم پلاسما، شما میگی پلاسمی، اون یکی اونجوری میگه، نه همش باطله، برای اینکه اینا حرفی نیست که زده بشه. بعد اینا نمیشه گفت حرامه. ایشون میفرماد اگر ما آیه رو اونجور معنا کردیم، آیه میگه هر باطلی حرامه، در حالتی که هر باطلی حرامی یا باید در هیئت تصرف کنیم به حمل بر مطلق الرجحان وجتنبو مطلق الرجحان، دیگه دلیل بر حرمت غنا نیست، یا تقیید به ماده بزنیم، بگیم بله وجتن بل باطل الا باطل فلانی، اون باطل هایی که حرام نیستن. بعد میفرماد تصرف در هیئت احون است از تصرف در ماده. چرا؟ تصرف در هیئت امر احون است از تصرف در ماده. کی حاضر جواب بده؟ تصرف در هیئت امر احون است از تصرف در ماده. سب کن بگه درسته. بعد بفرما شما جان. همین، برای این که استعمال هیئت در غیر وجوب زیاد هست، به حیث که صاحب معالم میفرماد یستفاد من تضاعیفنا اخبارنا المرویه ان استعمال الامر فی الندب شایعون به حیث صارت من المجازات چی؟ الراجحه المساوی احتمالها مع احتمال الحقیقه. حالا این الراجح و مساوی خودش بحث داره. خب استعمال امر در غیر وجوب خیلی زیاده، به حیثی که صاحب ماله اون حرف رو زده است. بنابراین بیایم تصرف کنیم در هیئت و ماده را به اطلاق خودش چه کنیم؟ حفظ کنیم. بعد ایشون میفرماد نه، تصرف در هیئت مشکله، برای اینکه ماده اجتنبو خود ماده و سیاقش با وجتن برج سمنل کی اوسان، اینا دلیل بر وجوبه. در ماده نمیتونیم تصرف کنیم، در چی؟ در هیئت نمیتونیم تصرف کنیم، در کی تصرف میکنیم؟ ماده. شما اضافه بفرمایید که یه گل امر بهش خورده، یه گل ماده میخورد. گل امر چی؟ کثرت استعمال امر در غیر این گلیه که امر خورده، زد تو دروازه امر. گلی که ماده خورده اگه گفتید چیه؟ ما من عامل الله وقت خص، تصرف در ماده یعنی ما من عامل الله وقت خص. پس همون جوری که تصرف در هیئت رائجه، تصرف در ماده هم چی؟ رائجه. هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. و اینجا ماده اجتناب وحدت سیاق دلیل بر وجوبه، و حالا که هیئت ترجیح پیدا کرد باید در ماده چیکار کنیم؟ تصرف. این چیزیست که امام سلام الله علیه داره. لکن از اونجه که ما عرض کردیم این اشکال من رأس مندفع است، چون اولا زور به معنای باطل نی، زور به معنای چیه؟ مائل عن الحق، به حیث و یستق علیه زور عرفن، مائل عن الحقی که بیاد به ضد حق بشه ناحق یا بشه ظلم مثلا، نه هر باطلی. زور معناش اینه، و خب اونا همه حرام است. این اولا. و ثانیا ما که نگفتیم الغنا به ما هو داخل آیه است، بلکه غنا از باب تنقیح منات و الغاء خصوصیت. پس الغنا و زور حرامون، نه مطلق غنا. غنایی که از مصادیق زور حرامه، نه مطلق غنا. این راجع به روایات مفسره غنا. حالا محرمم هستی که میتونید این حرفا رو بزنید، خیلی مرید پیدا میکنید که غنا نگید. ما میگیم مقدس اردبیلیشم گفته، تنها شما نیستید و منم نیستم، مقدس اردبیلی هم با همه قدسش گفته، گفته غناء در مراسی مشمول ادله ابکا و بکا است و مشمول ادله تعزیه است. به هر حال، و امام هم فرمود عزاداری چی سنتی مانعی ندارد. حالا غناء در مراسی در قرآن اینجور جاها مانعی ندارد. این مال این روایات. حالا تا برسیم به ادله بعدی، طایفه دوم از روایات اون روایاتی است که لهو الحدیث رو به غنا تفسیر کرده. اونایی که لهو الحدیث را به غنا تفسیر کرده، که اون روایات هم یکیش این خبر محمد ابن مسلمه، شش باب نه، عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول الغناء مما وعد الله علیه النار، غناء مما وعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. امام میفرماد این آیه دلالتش از هر از آیه سابق است بر حرمت، بر اینکه درش مسئله چی آمده؟ عذاب آمده. این آیه دلالتش بر حرمت از هر از اون آیه است. کیفیت استدلال به این آیه مثل استدلال به آیه قول از زور میموند، یعنی همون جوری که ما اونجا گفتیم غنا داخل در قول زور است از باب تنقیه منات، اینجا هم میگیم غنا داخل در لهو الحدیث از باب تنقیه منات. لیزل عن سبیل الله، اینی که داره تو مجالس عیاشی میزنند و میرقصند و میکوبند، این درش اضلال عن سبیل الله هست، مردم را از نماز و عبادت و تفکرهای اسلامی و کارهای صحیح چه میکنه؟ باز میدارد. این یضل عن سبیل الله. و روایت که آمده از این باب است، روایت غنا را در آیه قرار داده از باب تنقیه منات، نه از باب وجوهی که امام سلام الله علیه در آیه قول زور گفت، برای اینکه گفته می شود که اونها اون روایات بنابراین میشه مخالف با ظاهر قرآن. لهو الحدیث یعنی حدیث لهو باشد، در حالتی که در غنا حدیث که لهو نیست. چی لهوه؟ صوت لهو است. در باب غنا ممکنه یه مضمونهای درستی رو هم بخوند، اما صوت یه جوریه که صوت لهو است. ما اینکه لقال نن یقول، اصلا لهو الحدیث همه اینا رو میگیرد غیر قول و زوره، کما یزر و از تفسیر المیزان، حتی نی زدن و تنبور زدن و اینا هم لهو الحدیث، مثلا که از المیزان برمیاد لهو الحدیث هم است. به هر حال امام روایات مفسره را توجیه کرده به مثل توجیهات در آیه قول زور، یعنی مجاز و ادعا و این حرفا. ما توجیه میکنیم روایات مفسره را به عنوان تنقیه منات، لیزل عن سبیل الله، و آیه هم دلالت بر حرمت میکنه. و بنابر این جهت اگر کسی غنا بخونه در قرآن، غنا بخونه در مرثیه، غنا بخونه در مسائل آموزشی و یاد دادن به بچه ها، یه کسی بود اوائل انقلاب چی یاد میداد؟ الف با یاد میداد، زنجیر بند، عمو زنجیر باف. خب اگر عمو زنجیر باف غنا میخون، این لهو الحدیث بود؟ نه. لیزل عن سبیل الله بود؟ نه. پس غنایی که اضلال عن سبیل الله درش نباشد، اون غنا حرام نی. کل غناء فی القرآن، کل غناء فی المراسی، کل غناء فی الدفاع، کل غناء عمو زنجیر باف برای یاد دادن الف با، اینا را آیه دلیل بر حرمتش نیست. قاصر است از افاده حرمت اگر نگوییم چی؟ اشعار دارد به عدم حرمت، چون از این راه خواسته بگه حرامه، خلاف ظاهره که میدونم. حالا اینجوری لبنن سائغن سحب کنی نه، تفسیر با قرآن حضرت میفرماد. فلسفه که ما نمیگیم، ما اصلا فلسفه نه، من اصلا بلد نیستم، من فقط امور عامه رو بلدم، بعد از امور عامه چیزی بلد نیستم. ببینید فلسفه من چیکار دارم، من میگم امام یه وقت میفرماد الغناء حرامون اخذ به اطلاق، میگه جزء آیه است، میگه جزء آیه است، جزء آیه. اگر امام اینجا فرموده بود سبحان قوم جزء اقام الصلاة است، ما قبول میکردیم. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، حالا فرض در یه روایت آمد گفت والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، یعنی اونایی که چلو کباب برگ بخورن، اگر در یه روایت از معصوم این آمده باشد قبول میکنیم. شما باز حرف اول، من نمیدونم این حرف چی تو میتونم از مخ آقایون درک کنم. ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یه وقت یه حکمی رو بدون بیان میکنن، علا اعیننا و رؤوسنا، اما بعد از اون که از اونا ثابت شد بعد از ثبوت، یه وقت میخواد یه حکمی رو از قرآن در بیارد، تمسک به قرآن میکند، آیا تمسک معصوم به قرآن کی برای ما حجت از روایتش؟ روایت مفسره، روایت متمسک و فیها بالقرآن کی برای ما حجت است؟ نه مخالف نباشد، موافقی مخالف با قرآن نباشد. اگر مخالف با ظاهر باشد خودشون فرمودن گوشتی ندید. مصداق جز ظاهر نی. آقای بزرگ توجه بفرمایید، مطلق الغنا جز لهو الحدیث لیزله است. غنای قرآن، غنای مرثیه ابی عبدالله، غنای زنجیر باف، این لیزله عن سبیل الله. همین جوری که نی. چه گیری کرد آقای بزرگوار؟ همین جور من تعجبم چرا من حرف نتونستم. حداقل خدمت حضرت عالی خوب که شهید مطهری بحثی داره در عدل اسلامی، میگه من از اوضاع فهمیدم. من هنوز نفهمیدم حرف او را، تا آخر عمرم شاید نمیفهمم که یه کسی چرا ناقص به دنیا میاد. اون یه چیزایی میگه من نمیفهمم، حالا تو خودش میفهمیده. اون خودش میگه اینا من از اوضاع فهمیدم، خیلی هم لذت میبره. حالا منم این حرف خودم خوب میفهمم، اما نمیتونم جوری بیان کنم که حضرت عالی هم مثل بنده بفهمید. توجه میفرمایید؟ من عرض میکنم روایت مطلقا حجت است یا راوی باید عادل باشه؟ عادل باشه. روایت اگر خلاف عقل شد بازم حجته؟ نه. گفت جمع بین نقیزین لا بأسه، حجته. گفت خدا دوتاست، حجته؟ نه. روایت اگر خلاف نص قرآن شد، خلاف لذکر مثل حزه الانسین شد، حجته؟ چرا؟ روایت دیگه. چرا؟ روایت اگر خلاف ظاهر قرآن شد، ظاهر قرآن میگه اولو الارحامه بعضهم اولا به بعض، یه روایت اومده میگه نه فلان آقا با اینکه اولو الارحامه می این اولاست به حکم آیه شریفه، میگد که ولی معتق اولا هست از خیشان لقولهی تعالی و اولو الارحامه، درسته؟ نه، پس همش میگیره به کدوباش. آره، حالا بیا یه روایت آمده میگه ولی معتق و برادر و خواهر اینا اولای به ارسن لقولهی تعالی اولو الارحام و عظام اولا به بعض، کجاش عمل میکنیم؟ عمل میکنیم یا نه؟ چرا نه؟ شما نگید این آج آقای مرتضی بگه نه، ولی معتق رو گفته جز اوناست، چشمونو ببندیم. بس سر عمل به ظاهره، بس نه روایت خلاف ظاهر حجت نی. ظاهر یعنی اونی که ما میفهمیم، و الا من که صد بار با کم و زیادش گفتم دیگه، تو قبر من بذارن وقتی فرشته ها بیان بپرسن من ربک، میگم آقا ظاهر قرآن میزان است، میزان بودن به اینه که ظاهر نزد ما حساب بشود، نه ظاهر نزد ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، ولو میزان نیست که. را اصلا اینی که تو روایاتم داره، اصلا مخالفین میرفتن، این یادتون باشد، میرفتن میگشتن یه روایاتی را جعل میکردن به عنوان قرآن، تا طرف میدید فوری میگفت که بله معصوم فرموده، دیگه شکم براش نمیومد. تازه بنده که دارم میگم حضرت عالی با همه فضل و اجتهاد تو هنوز نمیتونی بپذیری گواه معصوم فرموده اینی تاره کنفی. من خودم وقتی امام این بحث میخونه همینجور نسته شما میفهمیدم اینی تاره کنفی که من سقل این کتاب الله و عطرتی، پس بنابرای من باید تسلیمش باشم. اصلا داسین روایات تمام هدفشون قرآن بوده، ولذا روایات فرموده هرچی برخلاف قرآن به ما نسبت دادن نپذیرید. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم. این به همون جوری که ما استدلال کردیم اینجا هم استدلال میکنیم، من بعد فرمای شما رو جواب میدم بعد مباحثه، به همون جوری که استدلال کردیم اینجا هم استدلال میکنیم. و غنا هم میشه دو جور، غنای لیزل عن سبیل الله و غنایی که لا لیزل عن سبیل الله، او یزلش میشه حرام، او لاله یزلش میشه حلال. امام سلام الله علیه در اینجا مطالبی دارن که من حالا خلاصه فرمایشات ایشون را نقل میکنم تا بعد ببینیم چه مقدار شما میفهمیم و چه مقدارش ها نمی فهمیم و مورد شبهه است. یکی از بحث هایی که در این آیه شریف است، هفتم داره، خیلی شش و هفت، بله هفتم داره، بله مهران هفت و شش و یازده و شونزه و بیست و بیست و پنج، این روایاتی که در اینجا داریم، اینها یه بحث اینه که آیه رو تفسیر کرده سبیل الله یعنی چی؟ خب لا یخفا که ظاهر بدوی قرآن اینه که سبیل الله یعنی قرآن، سیاق اینو میفهموند، چون آیه در سوره لقمانه و در سوره لقمان این نحوی بوده است که میگد اینا میرفتن یاد میگرفتن میووردن لیوزل عن سبیل الله، بعد تو گوشاشون هم میذاشن وقری بود که قرآن رو چی نشنوند، یه قرآن بده به من که قرآن رو بخونه. سوره اگه دارید آقای مرتضوی بخونید، سوره لقمان جزء 21 سوره 30 5 اول سوره لقمان آیه 4 و 5 این که احزاب این سبع بعد چی؟ این قصص سوره 31 روم، بعد از رومه درست لقمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد نیست قرآن بخونیم، الف لام، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین، این هدایت، هدایت ایصال طریق است، محسن باید زمینه داشته باشد، ولی اگه زمینه نداشته باشد قرآن برای او هدایت نمیتونه باشه، هدایت به معنای ایصال طریق، این هدن به معنای ایصال طریق و رحمتن برای محسنین. محسنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون، نماز را به پا می‌دارن، زکات را می‌دهن، به آخرت هم ایشان یقین دارن. بعضی از آقایون اینجا معمولاً، آقایون مفسرین اینجا که رسیدن گفتن چرا همین سه تا صفت رو ذکر کرد؟ رسالت تو اینجا نیامده، توحید توش نیامده، بقیه معارفم توش نیامده. اما جواب اون بزرگان اینه که همه معارف اینجا هست، همه معارف و همه اخلاقیات در اینجا نمونش آمده. اقامه نماز یعنی ارتباط با خدا برای خدا، خدا توشه دیگه، ارتباط با خدا برای خدا. ایتاء زکات یعنی ارتباط با مردم برای خدا، اینه میشه ایتاء زکات. خوبی کسی که برای خدا نماز میخونه، برای خدا ایتاء زکات میکنه، لابد خدا را قبول داره، پیغمبرش هم لابد چی؟ قبول داره. همه کارها هم در این دو امر خلاصه میشود، یا در رابطه با خداست و یا در رابطه با خدا برای چی؟ مردم. یا مسئله بندگی و نماز شب و نماز مغرب و عشاء با خدا، یا این عدد لا اله الا الله مازل حجه، من مخواستم مفاتی بیارم امروز بخونم یادم رفت، لا اله الا الله عدد اللیالی و دهو، لا اله الا الله عدد هم بخونید، این در هر روز از ماه ذی الحجه 10 بار مستحب بخونده بشه، اینا همش برمیگرده به یقیمون الصلاة. ایتاء زکات، خمس و زکات و صدقه و کفاره و فریادرسی، همش میشه یوتون زکات. هم بالآخرت هم یوقنون، میشه جلوگیری از گناه، ترک همه معاصی تو، و بالآخرت هم یوقنون، اعتقادات تو، اقامه صلات و زکات برای خدا، احکام و اخلاقیاتم تو، همه رو بیان کرده است اینجا، دیگه احتیاجی نبوده باقی دیگه رو بیان کنه. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، این برای این است که گمراه کنه مردم را، مردمی که نمیدانن، و بگیرد اون راه خدا را مسخره. اولئک لهم عذاب مهین و اذا تتلا علیها آیاتنا ولا مستکبرن که لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم. سیاق آیه مربوط به قرآنه. روایتی هم که در شأن نزولش آمده که امام سلام الله علیه بیان کرده که میرفت و قصه ها رو یاد میگرفت، میمد میگفت بیاید پا قصه های من بشینید، نرید پا قصه های پیغمبر بنشینید، بیاید پا قصه های من بنشینید. این روایت هم مؤید اینه. لکن روایات ما آمده سبیل الله رو چه کرده؟ اعم گرفته و مانعی هم نداره سبیل الله بشه اعم. لکن بحث این است که سبیل الله اعم هر حرام و واجبی را مرتکب شامل می شود. امام می فرماد سبیل الله اعم است، هر حرام و واجبی را هم می گیرد. این یه نکته ای که امام دارد. نکته دیگری که امام دارد این که اگر این روایات مفسره غنا به لهو الحدیث نبود، ما باز حرمت غنا را از این آیه در می آوردیم. چرا؟ برای این که وقتی روایات به ما گفته غنا حرامه، کسی که میاد تغنی می کند، این آدم دیگرانی که دارن به غناش گوش میدن مرتکب چه میشوند؟ حرام. پس این آدم مغنی یزل عن سبیل الله، یعنی مستمعین را وادار به فعل حرام میکند. فعل الحرام ازلال عن سبیل الله کما ان ترک الواجب ازلال عن سبیل الله. اینم یه نکته که ایشون دارد. نکته سومی که دارد ایشون میفرماد این ازلال لازم نی ازلال فعلی باشد، ازلال اقتضایی هم کافیه. غنا ولو یک کسی این غنا را مدلولش مدلول حق است، مدلول باطل نی، اما این تون صدا چون تونیست که اقتضاء ازلال دارد، آیه شامل او هم میشود. بنابراین غنای در قرآن هم یکونو چی؟ محرما. می فرماد لیوزل لازم نی ازلال فعلی باشد. غنایی که تو روایات آمده حرام است به حکم لیوزل عن سبیل الله، ولو زمینه ازلال داشته باشد، ازلال فعلی ما نمیخواییم. بنابراین غنای در قرآن، غنای در مراسی، مثل شیخ انصاری، غنای در قرآن مراسی همه جا یکونو حراما، بر اینکه زمینه دارد، صوت زمینه دارد. یه فرمایش دیگری که ایشون دارد اینه که ایشون میفرماد این لیوزل عن سبیل الله لام لام غرض نی، لام لام نتیجه است، مثل لدول الموت و ابنول الخرابی، یا یکی دیگه مثال میزنه نمیدونم، لام نتیجه است نه لام غرض. شاهد بر این که لام لام نتیجه است نه لام غرض این که افرادی که میرفتن غنا یاد میگرفتن یا غنا میخوندن، اینا که غرضشون ازلال عن سبیل الله نی، نتیجه عملشون ازلال عن سبیل اللهه، ولی اون به خدا و پیغمبرش کار نداره، اون میخواد بخونه پولشو بگیره و بره. بین دوتا سنگ چی میخواد؟ آرد میخواد. گفت قرمه را با قاف می‌نویسند یا با غین؟ گفت غرض خوردنش. مغنی وقتی تغنی میکند غرضش ازلال نی، کما اینکه غرضش هم هدایت نی، غرضش کسب معیشت و خندوندن و تفریح و تماشاست. و اگر ما بخواهیم لام را لام غرض بگیریم، لازمش میاد که این غناء در این روایات حمله بر موارده نادر بشود. پس برای اینکه غنا حمله بر موارد نادره نشود، برای این جهت ما آمدیم و میگیم لام لام نتیجه است، کما اینکه من اون حرفایی رو که عرض کردم نسبت به ضد انقلاب، نه اینکه بین روحانیون محترم ما باشد، نه اینکه بوده است، نه محال است که باشد، بله ممکنه یه افرادی انقلاب رو قبول نداشته باشن. من عرض کردم برای اینکه شما یه راه علامت و نشانی براتون باشد، اگه یه وقت برخورد کردید مثلا نعوذ بالله و و الا بله همه روحانیت برای ما محترم است، همه آخونده محترم هست، همه بزرگان. اصلا نمیشود آدم با روحانی بد باشد، اما با روحانی بد باید بد بود. باش عبدالکریم گفتن که یه طلبه دزدی کرده، فرمون نگی طلبه دزدی کرده، بگی دزد اومده طلبه شده. سبعدی و فرده انشاءالله. انشاءالله الله بسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که برای حرمت غنا استدلال شده به طوائفی از روایات، منها طائفه‌ای که قول زور را به غنا تفسیر کرده و روایاتشو خوندیم و گذشت، منها طائفه‌ای که لهو الحدیث را به غنا تفسیر کرده، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. و ما عرض کردیم که در توجیه روایاتی که در لهو الحدیث آمده، با اینکه لهو الحدیث مربوط به لهو در مدلول و لهو در صوت را شامل نمی شود و غنا لهو در صوت، عرض کردیم حمل و توجیه این روایات و بلکه ظاهر این روایات اینه که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خواستند از باب القاء خصوصیت و تنقیح منات تمسک کنند به آیه لهو الحدیث مثل آیه قول زور، و این تنقیح منات و القاء خصوصیت جزء ظواهره، بنابراین روایات حجته. اما سیدنا الاستاذ سلام الله علیه خواستن با باب مجاز و چه مجاز ادعایی چه مجاز در لفظ و امثال او قضیه را تمام کنن، مجاز ادعایی، مجاز در لفظ، توصیف به حال توصیف به حال شیء دیگر، به وصف به غیر حال متعلق که آخر سر فرمودن. ما عرض کردیم ده هم در قول و هم در قول زور اینا فرمودن و هم در لهو الحدیث. ما عرض کردیم که این وجه از تمسک به روایات تمام نی، برای اینکه اگر روایات رو اینجور معنا بخوایم بکنیم، روایات میشه خلاف ظاهر قرآن و روایات خلاف ظاهر قرآن حجت نیست. این تا اینجای بس که آمدیم. پس ما از باب القاء خصوصیت و تنقیح منات در هر دو دسته روایات را بهش استدلال کردیم و توجیه. امام استدلال به روایات رو بر پایه توجیهایی که برمیگشت به مجاز لفظی، مجاز ادعایی، وصف به غیر حال متعال، به غیر موصوف، تعبد، اینجور چیزها. بعد امام در ذیل این بحث لهو حدیث مطالبی دارن که من اون مطالب را عرض میکنم، ببینیم چه مقدارش تمامه و چه مقدار ناتمام. چند تا مطلب رو امام اینجا متعرض شدن، من حاصل اونا را عرض میکنم. مطلب اول اینه، میفرماد اگر ما بودیم و آیه شریفه، نمی توانستیم به آیه بر حرمت غنا تمسک کنیم، برای اینکه آیه مربوط به لهو در حدیث و مدلول کلام و کلامه، و حالون که غنا لهو در صوته. اگر ما بودیم و آیه منهای روایات، نمی تونستیم به آیه تمسک کنیم، لکن بعد از ورود روایات تمسک به آیه با اعتزاد و پشتیبانی روایات مفسره یکون و تاما. این یک فرمایش. فرمایش دومی که ایشون دارن اینه که میفرماد آیه شریفه که میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله، این اضلال عن سبیل الله اعم است از این که اضلال بالفعل باشد یا اضلال بالقوه. چه اضلال بالفعل و چه اضلال بالقوه. بنابراین اگر یک کسی اصوات غنائیه را بیارد در باب خوندن قرآن ازش استفاده کند، اون کوچه باقی را که در غنا میخونده، اصوات غنائیه، کیفیت صوت غنائی، بیاره در قرآن یا بیاره در مرثیه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اینم یکون و حراما. چرا؟ برای اینکه مشمول غناء در آیه و مشمول لیضل عن سبیل الله، لیضل عن سبیل الله. ولو اینی را که الان آورده تو قرآن اضرار بالفعل ندارد اما اضلال بالقوه دارد، برای اینکه اگر این مضمونش قرآن نبود و مضمونش همون مزامین مجالس عیاشی بود کان مضلا عن سبیل الله. این هم و بعد و همینجور اگر یک کسی به اصوات غنائیه گوش میدهد در حالتی که هیچی ازش نمیفهمد، نشسته یک صوت غنائی رو داره گوش میدهد، اون صوت غنائی هم اش مزامین اضلال آور دارد، مزامین عاشقانه دارد، اما هیچی نمیفهمه، این فقط رینگ و رینگش رو گوش میده، میفرماد اون هم باز حرام است. پس غنا چه در قرآن باشد حرامه، برای اینکه اضلال بالقوه وجود دارد. غنا برای کسی که جاهل به معانی و مدلول هم هست باز هم حرامه، برای اینکه اضلال بالقوه وجود دارد ولو اضلال بالفعل وجود نداره. این هم مطلب دوم ایشون. مطلب سومی رو که ایشون می‌فرماد اینه که این لام لیزل لام غرض نی و غایت، بلکه لام لام نتیجه است که هم شامل مورد غرض می شود و هم شامل اون جایی که غرض در کار نیست. اینا رو تو ذهنتون این جوری که من عرض کنم یادداشت کنید، چون از عبارت امام در آوردن مشکله. میفرماد لام لام غایت، لام نتیجه است و لام نتیجه هم شامل مورد غرض می شود هم شامل موردی که غرض در کار نباشه. نتیجه اینه، منتها این نتیجه گای با غرض همراهه گای با غرض همراه نیست. مثل لام لدول الموت و ابنول خرابی. چجور اون لام نتیجه است؟ یا در یه آیه شریف دیگری آیه می فرماد که لامش لام نتیجه است، می فرماد اینجا هم لام لام نتیجه است نه لام غرض. بله. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. لام لام نتیجه است. فالتقطه آل فرعون، نه لام لام غرض باشد، غرضشون که عدو و حزن نبود، اون تو برش بار شد. پس لام لام نتیجه است و لام نتیجه اعم است از لام غرض و غیر لام غرض. نتیجه اینه، فرماد لام به این معناست. شاهد بر این مطلب این که روایات مطلق الغنا را جزء مصادیق آیه قرار داده و آیه را به مطلق الغنا تفسیر کرده، در حالتی که متعلمین للغنا، اونایی که می رفتن غنا را یاد بگیرن، اینا نمی رفتن غنا را یاد بگیرن برای اینکه اضلال عن سبیل الله بکنن، می رفتن غنا یاد بگیرن الا موارد نادره. متعلمین للغنا لا يتعلمون الغنا للإزلال الا فی موارد نادره. خب وقتی فی موارد نادره شد، اگر شما لام را لام غرض بگیرید، اون وقت لازم میاد این الغناء در آیه که مطلق، در حدیث که مطلقه، در این روایات هم بشه و بر فرد نادر و حمل مطلق بر فرد نادر خودش بعیدون بل قبیحون. پس لام لام نتیجه است که هم غرض رو میگیرد هم غیر غرض. شاهدش این که روایات مطلق الغنا رو مصداق آیه قرار داده و متعلمین للغنا غنا رو یاد میگرفتن نه برای اذلال، تعلم برای اذلال کان نادرا. اگر بخوایم لام را لام غرض بگیریم، یلزم و اون مطلقات را حمل کنیم بر موارد نادره و هو کما ترا. اینا فرمایشاتیه که امام سلام الله علیه داشتن در سنه 38 شمسی قمری تقریبا. فوری الان نگید تو چرا هی اشکال میکنی، مال سنه 38 قمری، نه مال مراحل بعدی شمسی، ببخشید 38 37 بلکه ظاهرا 37 یا 36 همینجور، من تاریخشو دارم، تاریخ یاد داشته درس هایش. پس بنابراین این سه تا مطلب رو ایشون داره. لکن از باب هذه بضاعتنا ردت الینا و اداء دین به مقام علم و اجتهاد و تقوای ایشون، من عرض کنم چند تا چیز برای ما در این فرمایش شما مشکله، ما نمیتونیم بفهمیم، به عبارت اخرى ایراده به فرمایش ایشون. یکی این که اون مطلب اول تمامه، اگر نبود روایات ما غنا رو جزء آیه نمیدونستیم، چون غنا لهو فس لهو صوت است و آیه لهو حدیثه. این تمامه. اما اینی که ایشون میفرماد اذلال در آیه عام است از اذلال فعلی و اذلال بالقوه، ما عرض میکنیم این خلاف ظاهر لفظ است. همه الفاظ ظهور در چی دارن؟ فعلیت. اکرم العالم یعنی اکرم العالم الفعلی، همه الفاظ ظهور در فعلیت دارن. لیوزل یعنی لیوزل بالفعل، نه لیوزل یعنی لیوزل بالقوه. همه الفاظ، همه عناوین اینا ظهور در فعلیت دارن. فکیف یحمل اذلال در آیه را سیدنا الاستاذ سلام الله علیه بر اعم از اذلال بالقوه و بالفعل؟ بفرمایید، من اینجا گوش میدم. حالت امام اون وقتی میفرمون من از معلومات فلانی حظ میبرم، بفرمایید. نازم میدونم باشه و استمرار گفت ثبت العرش ثم انقش، منم قبول دارم، اما باید اذلالی باشد. اکرمته لیضرب زیدن، ضربته لیضرب زیدن، ضربته لیضرب زیدن، ضرب بالقوه رو که نمیگیرد، که ضرب بالفعل رو میگیرد. پس چجور امام سلام الله علیه آمده اذلال را هم از اذلال بالفعل گرفته و بالقوه؟ نتیجتا فرموده اگر یک کسی غنایی را گوش میدهد که هیچی از محتواش سر در نمیارد، یا الان که اذلال ندارد که، فقط نشسته رینگش را گوش میدهد، یا الان که اذلال ندارد، لکن اذلال بلکی داره، قوهشون فرماد روایات اینو میگیره و حرومه. یا مثلا کسی که با غنا را با قرآن میخواند، یتغنی بالقرآن، میفرماد درست الان اذلال ندارد، اما قرآن ازش بگیری یکونو چی؟ اذلالا. ما عرض میکنیم ظاهر عناوین الفاظ در فعلیت حمل بر قوه و بر اعم حمل بر خلاف ظاهره. این یک شبهه به این مطلب دوم ایشون. و اما مطلب سوم که ایشون می‌فرماد این لام در اینجا لام نتیجه است، برای این بوده که برش بار بشود ازلا، لام نتیجه است ولو غرض در کار نباشه. به چه دلیل؟ شاهدشون چیه؟ می‌فرماد اونایی که می‌رفتن غنا رو یاد می‌گرفتن غالبا برای ازلال نبوده. اگر بخوایم حملش کنیم بر غرض ازلال، لام رو لام غرض بگیریم، یلزمو که روایات غنا مطلقش حمله بر فرد نادر بشه. این هم تمام نی، به نظر ما تمام نمیاد. برای این که غالب در متغنین متعلمین للغنا در اون روز قطعاً و در دوره‌های خیلی زیاد غالب متعلمین للغنا در ازمنه سابقه، بلکه در ازمنه لاحقه، بلکه الی یومنا هذا، غالب این بوده میرفتن آواز خونی یاد بگیرن برای مجلس کی؟ ایش نمی‌رفتن آواز خونی یاد بگیرن بیان روزه بخونن، که آواز خونی یاد می‌گرفت نه برای اینکه بیاد قرآن بخونه سر قبر مرده، که میرفت آواز خونی یاد می‌گرفت تون صدا رو منظم کنه، با اون حنجرش درستش کنه، کوچه باقی بخونه برای مجالس عیاشی. پس غالب متعلمین للغنا کانو یتعلمون الغنا لمجالس العیاشی و اللهو، وقتی برای مجالس عیاشی یاد می گرفتن، پس برای چی یاد می گرفتن؟ ازلال. برای اینکه مجالس عیاشی ازلال به حمل شایعه، یاد می گرفتن برای ازلال به حمل شایع، یاد می گرفتن تو مجالس عیاشی سر و صدا کنن، نتیجتاً افرادی از راه حق چه می شدن؟ گمراه می شدن، می رفت از سبیل هوا رو می گرفتن، سبیل شیطان رو می گرفتن، دیگه سبیل الله اونجا وجود نداشت. پس این که ایشون می فرماد غالب متعلمین یتعلمون الغنا لا للازلال، و اگر حمل کنیم بر قلام غرض، این یلزمو که حمله بر فرد نادر بشود، جواب اینه، عکس قضیه است. اونجوری که ما می فهمیم کان غالب در متعلمین تعلم غنا برای مجالس عیاشی و لهو، و همون مجالس عیاشی و لهو ازلال عن سبیل الله است، برای اینکه ازلال است عن سبیل الحق و وارد کردن مردم است در سبیل شیطان و در سبیل هوا و هوس. این شبهه دوم ایشون هم وارد نی. فعلا هازا، من تاریخ رو میگم، من ادعا، اولا اگه مثل هم بگیم شاگرد مثل استاد دیگه حرفی نی، خیلی خوبه. من میگم یاد میگرفتن برای چی؟ به عرض من توجه نفر، یاد میگرفتن که چی؟ عیاشی بخونن. پس یتعلمون للازلال بالحمل الشایع، اصلا غالبشون آقای بزرگوار امروزم اینجوره، غالب متعلمین غنا، غنا رو یاد نمیگرفت بیاد قرآن سر قبر مرده قشنگی بخونه، یاد نمیگرفت بیاد ترو مرثیه رو باش بخونه، اصلا بنا نبود مرثیه و قرآن رو با اون کوچه باقیا و تصنیف بخونن. حالا غنا رو هر معنی، غالب در متعلمین غنا اینی که تعلمشون برای مجالس عیاشی بوده. اینو قبول داری یا نه؟ اینکه ادعا نی، اینکه وجدان حاکمشه. میگم ادعا درست میفرماد، بنده عرض میکنم ما باورمون اینه که اینا یاد میگرفتن برای مجالس عیاشی. شما میگی نه خوبیچ، بله ممکنه شما بگی برای مجلس عیاشی، دیگه برای ازلال نی. من عرض کنم ازلالون بالحمل شایع صناعی، برای اینکه وقتی یاد میگیره برای مجلس عیاشی، یعنی یاد میگیره برای ازلال عن سبیل الله و حمل ناس بر سبیل شیطان و هوا و هوس. پس این فرمایش دوم ایشون هم تمام نی. و بعید نیست لام به همون معنای لام غرض باشد که مطابق با شأن نزولش هم هست، لام غرض باشد که موافق لشأن نزول. نگاه کنید تفاسیر را، مرده میرفت داستانهای عجم و اونجور چیزا را یاد میگرفت، داستانهای غیر اسلامی، تاریخهای عجم، بعد میومد میگفت بیایید به قصه های من گوش بدید، نرید به قصه های قرآن گوش بدید، به حرفای قرآن گوش بدید، بیاید حرفای من را گوش بدید. او اصلا میرفت یاد میگرفت، میرفت میخرید برای اضلال ناس عن سبیل الله، مناسب با آیه قرآن هم بل امرو فی ذالک سهل. فتلخص من جمیع ما ذکرنا در این دو طایفه از روایات، این که این دو طایفه از روایات قاصرند از بیان حرمت غنایی که لیس زورن و لیس اذلالن.